أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این که آیا ترک عمل به اصالت و صحه موجب اختلال به نظام میشه یا نه، نسبت به اون چه که در کلام بعض الاعلام بود در مناقشه نسبت به این وجه که حاصل مناقشه این بود که چون قواعد اخرایی وجود داره که در نتیجه با اصالت و صحه موافق هستند و با جریانشون کثیر از موارد را از دایره اصالت و صحه خارج می کنند و مقدار باقی بعد خروج اون موارد در حدی نیست که اختلال نظام پیش بیاید، پس ما نمی تونیم از این وجه و به عنوان دلیل بر اصالت و صحه استفاده کنیم. اونچه که در ذیل این فرمایشات بیان شد این بود که این قواعدی که به اونها اشاره شده، اینها اینطور نیست که موارد را از اصالت و صحه خارج بکنه، به خاطر وجودی از اشکال که هر وجهی ممکنه به بعضی از این قواعد نظر داشته باشد، بعض وجه دیگه به قاعده دیگر. در مجموع اینجور گفته شده بود که در میان این قواعد هشتگانه‌ای که بیان شده، در بعضی از اینها که اصلا به عنوان قاعده ثابت نیست، به عنوان قاعده ثابت نیست، اون مضمون رو نمیشه از اونها استفاده کرد چون دلیل معتبر نداره. نسبت به بعضی از اینها ولو ثابت هم باشن، ولی مفاد اون قاعده تعیین حکم ظاهری در موارد شک در کیفیت عمل نیست تا اینکه بعضی از موارد را از اصالت صحه خارج بکنه. نسبت به بعضی از قواعد دیگه گفته شده که حتی اگر ناظر به تعیین حکم ظاهری هم باشد، ولی تطبیق اون قاعده در موارد شک در صحت فی عمل غیر، تطبیقش موارد قلیلی از محل بحث را، اقل و قلیل از موارد بحث را، از موارد شک در صحت را شامل میشه که لا یعتنا به. در میان اون قواعدی که اشاره شده بیان شد که بله، موارد جریان قاعده ید که اماره بر ملکیت باشه، بله این نسبت به بعضی از موارد این قاعده جاری هست و در حقیقت اون نتیجه اصالت و صحه رو هم میدهد. خود اون قاعده هم به عنوان قاعده امضا شده و قاعده ثابت شرعی هم وجود داره، منتها این به این ترتیب این مناقشه در حقیقت برگرده به همون نیست که در کلام مرحوم نائینی اومده که ما در موارد جریان اصالت و صحه موردی بعضی از موارد را داریم که اینها مجرای قاعده ید هست، با جریان قاعده ید مشکل حل میشه، حکم به صحت میشه. اون مواردی که باقی میماند که مجرای قاعده ید نیست، مرحوم نائینی فرموده در حدی نیست، به مثابه نیست که اگر ما عمل به اصالت و صحه را ترک بکنیم لازم بیاید اختلال نظام. این حساب این قسمت جای بحث این، یعنی بحث به اینجا کشیده شده که در میان اون قواعد، اون قاعده‌ای که میتواند موارد متعددی را خارج بکنه قاعده یده، ولی اون مقدار باقی مونده از موارد شک در صحت و فساد که مجرای قاعده ید نیست، اینطور نیست که مرحوم ناینی فرموده که در حدی از غلط هست که ترک العمل بهی موجب اختلال نظام نمیشه، بلکه موارد کثیره‌ای هست که همه مثلا یا اکثر فرو را میگیره به نسبت به این موارد، با اینکه قاعده چون قاعده یدم نیست، قاعده دیگه هم نیست که مصحح عمل باشه، اگر اساد و سهلا عمل نکنیم اختلال نظام پیش میاد. چطور؟ به جهت این که اون مواردی که به عنوان مجرای اسالت و صحه بیان شده یا میشود به اون اشاره کرد که جای جریان اسالت و صحه است، با اسالت و صحه مشکل حل میشه، موارد زیادی است. حالا به مقداری که میشه یعنی با استقصا اینها میشه بیان کرد، این حالا مقصود حصر در این موارد نیست، ولی این موارد هست که اینها مواردی است که مورد شک در صحت و فساد هست، به احتیاج به اثبات صحت در اونها هست. کجاست این موارد را؟ حالا 10 عنوان برای ذکر میکنیم، حالا ببینیم تو این موارد، در بعضی از این موارد ممکنه اشکالات صغروی بشه به خاطر وجود قاعده اخرى، ولی در نوع این موارد جای شک در صحت و فساد هست و اصالت صحه هست که میتونه مشکل را حل بکنه. خب یکی از این موارد همون مواردی که در کلام مرحوم در کلمات عنوان شده، قبلا هم در کلام مرحوم امام اشاره شده بود، منتها ایشون از رای اطلاق روایات میخواست استفاده بکنه، ولی اینجا به عنوان این که موردی که مورد شک در صحت هست احتیاج به حمل به صحت داریم، ولی احتیاج به حمل به صحت داریم. اون مواردی که در تجهیز میت شخصی متکفل تجهیز میت من الغسل و تکفین و صلات و دفن و اینها میشه، بقیه نسبت به بقیه تکلیف چون به نحو واجب کفایی هست، اگر فعل این مسلمی که قام به تغسیل میت فعل او صحیح باشه، تکلیف از دیگران ساقط میشه، دیگران وظیفه‌ای نسبت به این میت ندارن. خب اینجا برای بقیه به صورت متعارف و در قالب موارد شک پیدا میشه، خب اینجا جایی است که با اثبات صحه مشکل حل میشه. مواردی که در تجهیز به میت و افعالی که برای تجهیز لازم است انجام بشه، غسل و تکفین و صلات و دفن و تحنیت و اینایی که مربوط به، خب اینجا شخصی متکفل شده، دیگران شک میکنن که آیا صحیحا انجام داده یا صحیح انجام نداده. و همینطور میشه گفت در غیر این تقصیل میشه در همین عنوان اضافه کرد موارد دیگه‌ای که عمل به نحو واجب کفایی بر همه مکلفین ثابت هست و طبعا تصدی من به الکفایه موجب راحت شدن دیگری میشه. خب اینجا بعضی از افراد متصدی این شدن، بقیه شک میکنن که آیا درست این وظیفه انجام شده یا وظیفه انجام نشده. اون چه که به عنوان واجب کفایی هست، موارد امر معروف و غیر اینهایی که مصادیق واجب کفایی هست، در همه اون موارد عند قیام بعضی از مکلفین به این عمل برای دیگران شک پیدا میشه. خب این از مواردی است که جای جریان اصاله است. بله نوعان چی؟ نه اینطور نیست که در همه موارد اطمینان پیدا بشه، در نوع موارد این شک هست دیگه.
در نوع موارد
بله؟ در نوع موارد چیه؟
در نوع موارد شخصا
غفلت هست. خفلت چطور؟ از کجا؟ یعنی به خصوصیت نه نسبت به کسی که اقدام به انجام عمل میکنه واقعا ملتفت به خصوصیات او بشه، این دیگه برمیگرده به دعوا، دعوای وجدان اینا. این خیلی برهان بردارم نیست از اون طرف شما میفرمایید، ولی ظاهرا بحث به نوع موارد این التفات هست و شک هم پیدا میشه. علایل موارد التفات به حصول شک و عدم حصول اطمینان موارد کم، موارد قلیلی نیست، موارد معتنابی هست که اینجوری پیدا میشه. بله خب والا این موارد، بله مواردی که بله پس موارد تجهیز میت، افعالی که در تجهیز میت لازمه و غیر این از واجبات کفاییه ای که بعضی از افراد قائم به این شدن برای بقیه شک پیدا میشه. مورد اول این، عنوان اول این. مورد دیگه ای که به عنوان مجرای اسارسه هست اینه که خب انسان در بعضی از موارد مال را از دیگری میخره از دیگری، ولی اون کسی که میفروشد میدانیم که پیش او نجاستی محقق شده، تنجس این مال محقق شده، نمیدانیم که آیا این تطهیر، میدونیم که تطهیر کرده، آب کشیده، نمیدونیم به صورت صحیح آب کشیده یا به صورت صحیح آب نکشیده. مثلا از غصابی گوش میخریم، از مثلا مغازه دیگه مثلا چیزی که بلا از خوردنی هاییست که میدونیم که قبلا ملاقات با نجس درش بوده، نمیدانیم که آیا به صورت صحیح تطهیر کرده یا تطهیر نکرده. اصل غصب محرز شک در صحت و فساد داریم. خب اینجا در این موارد مواردی است که باید فعل مسلم رو حمل بر صحت بداریم. البته در مثل این مورد که خصوص این خرید چیز اینا هست، اینجا ممکنه گفته بشه که نه، از جسون ممکنه گفته بشه که این از مواردی است که اون قاعده ید به معنای حجیت قول ذلیت در اخبار به نجاست و طهارت، این که قول ذلیت در نسبت به خصوصیات مافلیتش معتبر هست. این قاعده اگر مورد قبول باشه که متیقن از این قاعده موارد اخبار به نجاست و طهارت هست، اگر این رو در بگیم در موارد مجرای اون قاعده هست، دیگه این مورد این عنوان میشه از عناوینی که لولا اسات و صحه قاعده مصحح دیگه در بین هست.
اگه جلد نیست، لباس نیست، جلد نیست تو بازار،
خب اگه
دیگه از
واقعیت
که نیست
دارن سوق، نه اون که تسکیه شده یا تسکیه نشده، سوق مسلمین اماره بر اینه که بله سوق ید مسلمین اینا، یدش اماره بر تسکیه اینا هست، در مثل عنوان تسکیه اینها، این که تسکیه شده یا تسکیه نشده، ید مسلم اماره بر تسکیه هست، سوق مسلمین اماره بر اینه که متصدی این کار مسلم بوده، اون مال بر اون جهت تسکیه. بله اینجا از جهت طهارت نجاست در مثل همین شستن میدونیم که تسکیه محقق شده، نمیدونیم که این را وقتی میشست در گوشتار اینا را در قصد بر محل کشتن گوسفندان اینا یا آورد در مغازش تطهیر کرده یا تطهیر نکرده. مورد بعدی اذان، بله این که در بعضی از موارد هست که فعل غیر موجب ثبوت تکلیف از بقیه میشه، ولو تکلیف در بین تکلیف استحبابی باشه، مثل این که در بله در صورتی که احد المأمومین اذان بگه یا اقامه بگه، تکلیف از بقیه و از امام که امام جماعت ساقطه. خب اینجا اذان گفته، اقامه گفته، شک داریم که به نحو صحیح گفته یا به نحو صحیح نگفته. حالا اجازه این موارد را عرض کردیم، موارد مجموعه موارد را اجازه کنه، اختلال همین که این اختلال نظام یعنی شخص مفهوم در مجموعه اینه که بالاخره شما این را درگیر این کردی، تمام زندگیش را ولو برای درک مستحب مطلوب مستحبی این را مشغول به این جهت کردید، تون تون باید این را انجام بده. حالا این موارد را حالا بشماریم بعد بگیم در مجموع اگر اصال فهر در این موارد جاری نشه، در کل این موارد جاری نشه، نتیجه چی میشه؟ مورد بعدی موارد نیابت در اعمال عبادی است، در باب حج و عمره در خود منسک حج و عمره کسی از دیگری نائب بشه یا در اجزاء حج و عمره، مثل این که بر او بله بر شخص لازم بود عمره را انجام بده، عمره را انجام داده بعد در طواف و سعیش خللی وجود داره که دیگری را نائب کرده که بره طواف و سعی او را انجام بده، اعمال خودش را انجام میده، طواف و سعیش را انجام بده. نیابت در کل منسک عمره و حج یا در اجزاء عمره و در اجزاء عمره و حج مثل طواف و سعی و غیر اینها، یا در مواردی که برای اعمال عبادی استیجار تحقق پیدا میکنه، اولی بله ولی میت شخصی را اجیر میکنه که نمازهای میت را انجام بده، یا غیر ولی بقیه ورثه ولو بر اونها لازم نباشه که برای میت انجام بدن، ولی شخصی رو اجیر میکنن که نماز و روزه های میت رو انجام بدن. خب در این موارد که شخص دیگری را نائب در انجام عمل قرار میده یا اجیر قرار میده برای انجام عمل، ولو نسبت به اصل عمل اطمینان داره که عمل رو انجام داده، ولی از جهت کیفیت انجام عمل شک برش پیدا میشه، شکش هم شک موارد قلیلی نیست. خب اینجا جاییست که با اصالت الصحه باید حل بشه، بله با اصالت الصحه باید حل بشه. این بله مورد چهارم. مورد پنجم در جایی که بله در موارد تزکیه می دانیم که تزکیه انجام شده، شخص ذبح را انجام داده، ولی آیا به نحو صحیح انجام داده یا به نحو صحیح انجام نداده، اصل تزکیه محرزه، اصل ذبح محرزه در مقام تزکیه بوده در... ولی نمی دانیم به نحو صحیح انجام داده، فریاداج را از موضعش قطع کرده یا فریاداج را از موضعش قطع نکرده. خب اینجا در این موارد اصل ذبح برای اینکه ترتیب اثر به فعل ذابه بده با این مالی که در اختیار او هست، در اختیار او گذاشته ذابه معامله بکنه، معامله مزکا و حلال العقد، باید احراز بکنه که ذبح صحیح بوده. خب اینجا هم جای جریان اصالت و صحه هست، در جایی رو که نسبت به بله ذابح مرغ و نمیدونم گوسفند و اینا را داده به شخص ذبح بکنه، نمیدونه که به صورت صحیح ذبح کرده یا به صورت صحیح ذبح نکرده. خب اینجا احتیاج به اجرای اصالت و صحه هست. مورد حالا اون تزکیه، اون که در جایی رو که در اصل تزکیه شکل داشته باشه، اون مقداری که هست متیقنش اونجاست که میدانیم احتمال میدیم که تزکیه شده و تزکیه صحیح، در اصل تزکیه اون ممکنه گفته بشه مربوط به اصل تزکیه است، اما در جایی که اصلش محرز باشه در صحت و فسادش شک داشته باشه، اون موارد رو نمیگیره. اگرم بالاخره این ممکنه احتمال اختصاص به اون مورد داده بشه، بله اگر بگید نه حتی این حکم به تزکیه اونه، اما بله این که ید مسلم اماره بر تزکیه هست اطلاق داشته باشه، حتی این موارد را هم بگیره، بله اینجا این مورد میشه مثل موارد اخبار به نجاست که مجرای قاعده دیگه است. مورد ششم که از موارد شک در صحت هست و احتیاج به جریان اصالت صحه هست، در مواردی است که شخص دیگری را وکیل میکنه در اصلا انجام دادن معامله، اما عقد معامله از سنخ عقود باشه یا از سنخ ایقاعات، کسی دیگری را وکیل میکنه در اینکه صیغه عقد نکاح را جاری بکنه یا بیع و شراء انجام بده برای موکل، اجاره انجام بده برای موکل یا ایقاعات مثل طلاق و اینها را. خب در این موارد که وکیل متصدی امری شده، ما بدانیم که اصل عمل رو انجام داده ولی شک در صحت و فساد عمل داشته باشیم، خب اینجا اصالت و صحه راهگشا است، حکم به صحت عمل صادر از غیر میشه که ذو وجهین. این مورد وکالت، کلا مورد وکالت در اجرای معاملات. مورد هفتمم بله فعل اولیا یعنی صدور عمل از غیر به عنوان ولایت، نه به عنوان وکالت. اب و جد در نکاح، در خصوص نکاح ولایت دارن، در بله نکاح کبیره نسبت به غیر نکاح در فرض صغر صغیر بودن ولایت برای ابوجد در معاملات ثابته. خب ولی معامله را انجام داده، شک در این هست که ولی متصدی انجام معامله ولی صبی هست، نمیدانیم که این معامله به صورت صحیح انجام شده یا به صورت صحیح انجام نشده. بعد این مال مورد هفتم بود. مورد هشتم همونی که در کلام بعضی از اینا در همون کلام مرحوم امام اشاره شده بود، منتها ایشون از روایات میخواد. مورد بعدی اتجار به مال یتیم هست که در مورد اولیا یا غیر ولی در موارد خاصه ثابت شده که ولی قهری یا قیم بر اموال قیم بر یتیم میتواند بله این با مال او تجارت بکنه. خب این تجارت تنفیذ شده، ولی این تجارت از ناحیه ولی انجام شده، تجارت از ناحیه ولی انجام شده، ما نمیدونیم صحیحا انجام شده یا صحیح انجام نشده، بخوایم ترتیب اثر بدیم. خب این احتیاج به جریان اسناد و صحه داره. مورد بعدی عمل متولی در نسبت به اوقاف و صدقات و وجوه عامه هست که مواردی را از باب ولایت بله از باب اینکه متولی بر جهتی هست امری را انجام میده. در اوقاف در بعضی از موارد بیع وقف مثلا جایز هست، بیع مال موقوف جایز هست، متصدی این منتها منوط به رعایت مصلحت اینا هست. ما معامله انجام شده در مال وقفی، متصدی این معامله هم ولی هست، نمیدانیم که آیا به حسب تشخیص خودش رعایت مصلحت را کرده یا رعایت مصلحت را نکرده. بالاخره با این فعل انجام شده که معامله باشه واجد شرایط صحت هست یا فاقد شرایط صحت هست. مورد بعدی هم نکاح هست، در جایی که چون صحت نکاح و جواز نکاح به خصوص در بعضی از موارد متوقف هست بر این که عمل از ناحیه غیر به نحو صحیح محقق شده باشه، در موردی که شخص زوج مرأه ذات بعل بوده، در موردی که بله مرأه ذات بعل بوده، بعد شخصی بخواد با این مرأه ذات بعل ازدواج بکنه، صحت تزوج به این مرأه متوقف بر اینه که شوهرش او را طلاق صحیح داده باشه. خب طلاقی نسبت به این زن محقق شده، شک در این است که آیا به صورت صحیح محقق شده که این مرد دوم بتونه با او ازدواج بکنه یا به صورت صحیح محقق نشده، که موارد ابتلای به این قضیه مخصوصا در این زمان ها زیاد هم هستی که بالاخره طلاق داده شده حالا یا با ادعای مثلا حلال و غیر حلال با مراجعه دادگاه طلاقی به هر حال محقق شده، نمیدونیم که این طلاق محقق شده واجد للعیزا و شرایط بوده صحیحا محقق شده یا صحیحا محقق نشده. صحت تزویج شخص دوم به این زن متوقف بر صدور طلاق صحیحا هست، شک در صحت این طلاق بشه آیا طلاق واجد شرط بوده یا واجد شرط اصلا نبوده. خب در این موارد اینه، یا اینکه بله در بعضی از موارد در نکاح از غیر ناحیه طلاق این توقف وجود داره، اگر زنی رفته در محرم به احرام عمره مفرده شده، در صورتی که در حال احرام باشه مرأه اگر محرم باشه قابل تزوج نیست، احرامش اگه باقی باشه دیگری نمیتواند، مرد نمیتونه با او ازدواج بکنه. تزویج در حال احرام زن با تزویج باطلی هست. صحت تزویج شخص به زنی که قبلا محرم بود متوقف بر اینه که اون مایوج و از مایوج و الخروج من الاحرام را انجام داده باشه. اگه این زنی که محرم به احرام عمره مفرد شده طواف و سعی و تقصیر و طواف نساء را درست انجام داده باشه، صحیحا انجام داده باشه، خب از احرام خارج میشه و طبعا دیگری میتواند، مرد میتونه با او ازدواج بکنه. ولی اگر صحیحا انجام نداده باشه ازدواج دیگری با او صحیح نیست. خب اینجا صحت عمل این زن، صحت عمل زن و صدور عمل از این زن صحیحاً موضوع جواز تزوج رجل به او هست. خب اینجا در این موارد زن رفته شک در نمیدونیم که آیا صحیحاً انجام داده یا صحیحاً انجام نداده. اگه صحیح انجام نداده باشه در احرام باقی هست و طبعاً تزوج به او تزوج به زن محرمه هست که صحیح نیست. اینا در قسمت در جایی رو که صحت ازدواج جواز تزوج منود هست و مشروط هست به صدور عمل از ناحیه غیر. در عکسش هم این موارد هست، عکسش هم به این نحوه که یعنی نسبت به حرمت تزوج و حرمت نکاح هم در بعضی از موارد موضوع حرمت نکاح صدور فعل صحیحاً از شخص آخر، هم مثالی که از باب سیره اینا در کلام در قسمت سیره در کلام مرحوم خویی به عنوان مثال زده شده، زنی عقد شده است، عقد کرده، عقد نکاح را با مردی خونده، شک دارم که آیا این عقد صحیحاً واقع شده یا صحیحاً واقع نشده، دیگران اگر بخواهند با این زن ازدواج بکنن اینطور نیست که بگن که چون این شک در صحت و فساد نکاح او دارند اصلا اینه که نکاح صحیح محقق نشده پس اون مرد دوم بتواند با او ازدواج بکنه، بلکه عقد واقع شده بین این زن و اون مرد اول حکم به صحت او میشه، معامله حمل بر صحت میشه. و در این موارد اگر شخص بخواهد در این موارد بقیه اشخاص اگر بخواهن ازدواج بکنن اقدام اونها را اقدام به ازدواج با زن ذات بعل حساب میکنن. این نکتهش همینه که اصالت و صحه را در این موارد جاری میکنن، یعنی برای امتناع دیگران از ازدواج با این زنی که عقد علیها به عقد نکاح، برای اینکه دیگران ازدواج نکنن اینجا حمله بر صحت میشه. خب اینا مواردی هست که بله این در این بله اینا مواردی است که در این موارد احتمال صحت عمل داده میشه، احتمال فساد عمل داده میشه و اون قاعده‌ای که بشود به او استناد بکنیم در نوع این موارد اکثر این موارد این بود. حالا یکی دو مورد ممکنه گفته بشه که مجرای قاعده اخرى هست علاوه بعض المبانی، ولی نوع این موارد مواردی بود که با قاعده بله با اصالت و صحه مشکل حل میشه. خب این موارد رو ما حساب بکنیم، موارد کثیره‌ای هست در ابواب مختلف فقه متفرق و پراکنده، به نحوی که ترک عمل به اصالت و صحه در این موارد، ترک عمل به اصالت و صحه در این موارد موجب اختلال به نظام میشه، یا به تعبیری که در بعضی از کلمات اومده اگه عمل نکنن لم یستقر حجرون علی حجر، دیگه بالاخره یعنی قوام ندارد امر معاش و معاد شخص، اینا بالاخره در این نوع در این موارد باید سزا شخص اگر اصاله اگه حمله بر صحت نکنه طرف مقابل را اون قاعده دیگه‌ای که استصحاب مثلا عدم تحقق عمل صحیحا هست به حال جاری بشه، دقیقاً مشکل پیدا میشه و اختلال نظام پیدا میشه. این مقدار در مجموع میشه اینجور گفت که این وجه رابع که لو لم یبن علی اصالت صحه لازم اختلال نظام معاد به معاش، که این بله استدلال این وجه استدلال به این وجه در کلام مرحوم شیخ و در کلام اعلامی که این را قبول کرده مرحوم شیخ مرحوم محقق عراقی اینا قائل به این وجه استدلال کردن، این وجه تمام مشکلی نداره، چه ما این وجه را از راه تقریب استدلال به فهوای روایت هفت بخواهیم توضیح بدیم و تقریب بکنیم، چه این را از باب استدلال به حکم عقل بخواهیم تقریب بکنیم. علی‌ای‌حال به نظر میرسه که این وجه تمام باشه، مجموعه مواردی که ما احتیاج به مجرای اصالت و صحه هست موارد قلیلی نیست که به تعبیر مرحوم نائینی گفته بشه که به مثابه نیست که لو لم یبن اختلال نظام پیش میاد، نه این فرمایش مرحوم نائینی تمام نیست.
خب اصالتای کلی رو مخواهیم ثابت کنیم، اصالتا در همین موارد مثلا در بحث میگه در بحث
دو اصالت صحت دیگه
مال همه هر جا اصالت
بالاخره دیگه اصالت و صحت دیگه اشکال این بود که اگه بنای بر در موارد شک در صحت بنای بر صحت نظر اینه، اما این موارد را که ما دیدیم و غیر این مورد موردی دیگه هم اگه باشه احتمال اگه ما اصالت و صحه را در این موارد اثبات کردیم احتمال اختصاص این قاعده به این موارد داده نمیشه، با بقیه موارد اصالت و صحه هم مثل همین هم
دیگه.
میگم اختلال نظام دیگه در مجموع این کاشف از اینه که در نظر شارع از باب با همون تقریبی که در کلام مرحوم شیخه اختلال نظام امر باطله، ترک عمل به اصالت و صحه اگر مستلزم اختلال نظام بشه این ترک این و عدم العمل عدم حجیت اصالت و صحه اگر مستلزم اختلال نظام بشه این میشه از مواردی که این عدم الحجیه مستلزم باطل هست. خب باطل که قابل التزام نیست، پس کشف میکنیم که اصالت و صحه به عنوان قاعده مقرر در شریعت گذاشته شده، شارع این رو به عنوان یه قاعده برای عمل مکلفین جعل کرده دیگه. کجا من اون عنوان دیگه موارد شک در صحت دیگه اون عنوان اینه دیگه اصالته، اما این که در مواردی که این فعلا بحث در اینه ببین نه نه اصالت صحه به عنوان یه قاعده چون به عنوان یه قاعده مستقل ما جعل او را اعتبار او را با این وجه به دست میاریم، ولی حالا اگر این به عنوان یه قاعده درست شد این قاعده را ما کشف کردیم حجیت او را، در صورتی که بین این قاعده و بین قواعد دیگر من الاستصحاب و غیر اونها اگه تنافی پیدا شد در مورد تنافی چجور کدوم یک از اینا مقدم بشه اون یه بحث دیگه ایه، ولی اون چی که ما در این مدرک اصالت و صحه به معنای رابع میخواییم اینه که این به عنوان یه قاعده مستقل به همین عنوان که در موارد شک در صحت بنای بر صحت گذاشته میشه احتمال صحت کافی است برای اینکه بنای بر صحت بذاریم، آیا به عنوان یه قاعده ما دلیل بر این داریم یا نداریم؟ اونی که اینجا
تنافی موارد توافق، چون
فعلا حتی اگر یه قاعده است دیگه، یعنی از کش میکنیم که چون اگه اصالت و صحه را شارع قرار نداده باشه اختلال نظام پیش میاد، پس معلوم که در دایره شریعت در قانون شریعت ولو امضاء این قاعده قرار داده شده دیگه، جزء قوانین شریعت هست که در موارد حمله بر شک در صحت حمله بر صحت بکنیم. وجه روی نظام وجه چهارم به نظر وجه تام میرسه. وجه پنجم و آخرین وجهی که به او استدلال شده برای اصالت و صحه به معنای چهارم اینه که سیره متشرع که مستمر هست الی زمان معصومین علیهم السلام بر عمل بر حکم به صحت در موارد شک در صحت هست، که البته این وجه در کلام مرحوم شیخ در اون قسم اجماع اومده که مرحوم شیخ فرموده بود که ما به اجماع این اصالت و صحت را اثبات میکنیم. اجماع را هم دو قسم کرد، قولی و عملی. در اجماع عملی فرمود که در اجماع در توضیح اجماع عملی این فرموده که لا یقفا علا احد، که سیره مسلمین در جمیع اعثار بر حمل اعمال بر صحیح و ترتیب آثار صحت در عبادات و معاملاتشه. و در عبارت مرحوم شیخ اونجا این بود که ولا از اون احدن ینکر ذلک الا مکابرتن. فرموده که سیره مستمره مسلمین از این زمان الی صدر الاسلام بر اینه که عمل به بله حکم به صحت میکردن و معامله میکردن با مشکوک، عمل مشکوک و صحت و الفساد معامله میکردن، معامله عمل صحیح ترتیب آثار صحت را میدادن. در کلام مرحوم خویی هم در استدلال به قاعده صحت و اصالت صحت به همین سیره متشرعه، سیره قطعیه از جمیع المسلمین متدینین استدلال شده که متدینین از الان نگاه بکنیم تا صدر اسلام اینا قائل معامله میکردن به حمله بر صحت. ولی خب اینجا در این قسمت در مقابل فرمایش مرحوم شیخ و اونجایی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده بعضی از محققین اشکال کردن، اشکال صحیح و واردی هست و اون اینه که بله ما میبینیم که سیره متشرع بر این امر مستقر هست، ولی استقرار سیره متشرع از باب اختصاص این طریقه به اونها نیست. در حقیقت متشرع به ما هم متشرع اینطور نیست که این سیره و این رویه و طریقه را داشته باشن، بلکه متشرع به ما هم من العقلا این امر را دارن. این طریقه طریقه است که در میان عقلا رواج دارد، عامه عقلا، من المتدینین و غیر متدینین، متشرعین و غیر متشرعین، همه اینها اینطور هستند که در مواردی که عمل از غیر خودشون صادر بشه معامله میکنن با او معامله عمل صحیح بنای بر صحت میذارن و این روی حساب اصل و سیره قابل قبوله، ولی نه به عنوان سیره متشرع بلکه به عنوان سیره عقلاییه. روی حساب باید خصوصیات من روی حساب خصوصیات سیره عقلاییه در اینجا پیاده میشه که چون سیره عقلایی است که از قبل از اسلام بین عقلا وجود داشت و بعدن هم ادامه پیدا کرد، شارع هم نسبت به این سیره ردی نکرده، بلکه خود متشرعین متدینین به اسلام رو هم میبینیم که بر اساس همین سیره عمل کردن. خود همین ادامه پیدا کردن عمل متشرعین کاشی بعد اینه که ردی نسبت به این سیره نشده بود دیگه، بلکه این متشرعین به همون بر اساس همون دعوی عقلایی، طریقه عقلاییشون ادامه دادن این طریقه را حتی بعد تحقق اسلام، بعد صدور شریعت و برود شریعت اینا. خب این نشون میده که بنای عام عقلایی روی حساب این وجه پنجم تقریب صحیح برای این وجه پنجم اینه که بگیم که بنای عقلا و سیره عقلا بر این امر مستقر هست، نه اینکه متشرع به ما هم متشرع یک نظر خاصی داشته باشن تا قواعد سیره متشرع در اینجا پیاده بشه، که قواعد در موارد اگه مورد از موارد سیره متشرع باشه دیگه ما برای اثبات حجیت در سیره متشرع از راه احتیاج به عدم رد و اینا نداریم، احتیاج به امضا نداریم، چون سیره متشرع در حقیقت معلول نظر شارع هست. به طریق این کشف میکنه که متشرع این رو از شارع گرفتن. در سیره متشرع برای حجیت احتیاج به امضا و یعنی عدم رد، امضای از راه عدم رد ما نداریم، امضای از راه عدم رد در سیره عقلا هست. و این بله، چون منات حجیت در سیره عقلا با منات حجیت در سیره متشرع با هم دیگه فرق داره، ولو اینجا در کلام مرحوم آیخویی در اول تقریب استدلال این بود که سیره متدینینه و سیره متدینینه نه سیره عقلا، ولی در مقام تثبیت حجیت فرموده که متدینین بله بر این عمل، بر این امر طریقهشون مستقر هست، شارع هم رد این نکرده. این رد نکرده، ما دیگه اگه شما سیره را سیره متشرع گرفتید دیگه قسمت عدم رد اینجا جا نداره. پس وجه پنجم هم عبارت از استقرار سیره عقلا هست. بالوجدان هم ما میبینیم که در عقلا چه متدینین چه غیر متدینین عمل به این میکنند، اقوام مختلف و ملل مختلف، اهل دیانت‌های مختلف نسبت به هم، نسبت به خودشون هم، نسبت به دیگران عملی که بر اساس، اگه شک بکنن که عمل دیگری بر اساس مثلا شرایط و ضوابط خود اون مذهب دیگری صادر شده یا نه، بنای بر به اصطلاح صحت می‌ذارن و معامله صحیح می‌کنن، دیگه تفکیش از خصوصیات عمل نمی‌کنن.
پس عبادی هم مثلا مثلا در الان ما بگیم که جاریه، مثلا مثلا واجباتی که پای اینجا باز داره توسط من به
در هر جایی دیگه، در هر جایی که فعل
اینجا وجود نداره،
در هر جایی که فعل از نای، در هر جایی که فعل از نای غیر صادر بشه که موضوع اثر باشه دیگه، عنوان عام اینه، هر جا که فعل غیر صحیحاً موضوع اثر برای دیگری باشه، جای ترتیب اثر باشه، اون فعل مشکوک و صحت و الفساد رو میکنه. منتها از جهت صغروی ممکنه موردی که در میان عقلا وجود داشت به این عقلای غیر متدین، چون فقط متدین در عقلای غیر متدین چون عمل عبادی نداشتن، طبعاً فعل موضوع اثر برای اونها عمل عبادی نبود، ولی در مجموع این طریقه عقلاییه به همون کیفیتی که در غیر متدینین هست، در متدینین از عقلا قبل از شریعت اسلام هم این کیفیت وجود داشت، به همون نحو به نسل‌های بعدی رسیده دیگه. رون حساب در مجموع در جهت ثانیه که جهت رابعه بود که بعض از این مدرک اثارت و صحه بود، در قسمت اول که اثارت و صحه به معنای ثالث بود، مدرک اثارت و صحه به معنای ثالث دو تا آیه شریفه بودن و اون روایاتی که از اونا استفاده می شد که سوء ظن به مؤمن نباید داشته باشه انسان، و در قسمت دوم که اثارت و صحه به معنای چهارم بود که ترتیب اثر بود، این دو تا وجه که لزوم اختلال نظام یا به تعبیر مرحوم عراقی برهان اختلال نظم و سیره عقلایی، این دوتا به عنوان مدرک برای اثبات صحه میشه قرار داده بشه. تا اینجا بحث در جهت چهارم بله تمام میشه. جهت بعدی از جهات بحث در عقیده صحه و اثبات صحه اینه که مقصود از صحتی که هم می شود فعل وی بر صحت، مقصود از صحت آیا صحت واقعیه هست، هم می شود فعل وی بر صحیح واقعی، یا مقصود از صحت صحت اندل فاعل، صحت به اعتقاد خود اون انجام دهنده کاره، به فعل او هم می شود بر اینکه به حسب نظر خودش صحیح بوده. معنای صحت در این قاعده آیا صحت واقعیه است یا صحت اندل فاعل.